ششم مهر ماه 1399، خارج اصول، جلسه 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دو سوال شده پاسخ بدیم، بعد وارد بحثی که قرار با شما گذاشتیم بشیم. سوال اول مربوط به استصحاب تخییر میشه. برخی از اعزه فرمودن که آیا میشود تصور کرد در اینجا ما استصحاب کنیم تخییر را به نحو کلی قسم دوم، یعنی اصل تخییر را بدون وصفش به بدوی بودن یا استمراری بودن، و طبیعتاً اگر شد استصحاب بشه اون اثر جامع پیاده بشه. خب اینجا هم این استصحاب مثل جاهای دیگه است. اگر کسی مثل جناب نائینی اصلا مجال برای استصحاب نمی بیند، مشکلش شخص استصحاب نیست، مشکلش اینه که مجال نداره این استصحاب. خب قسم دومش هم تصور نمیشه. ضمن این که ثانیاً ما استصحاب قسم ثانی رو برای آثار مشترک در گذشته بحث کردیم و می دانید به شدت محل بحث و گفتگوست، ولی اگر کسی استصحاب کلی قسم ثانی را قبول کند اولا و مورد را از اون موارد ببیند که بر برخی از مبانی می شود تصور کرد که از اون مورد باشه، بله قهرم بار میشه، منتها عرض کردم بدون اشکال نیست، یا اون اشکالی که ما داریم که اصلا در شبهات حکمیه پای استصحاب نمیاد، نه کلیش، قسم اولش، نه دومش، نه سومش، هیچ کدام. علی حال جواب پرسشگر محترم اینه که اینجا هم همون روال عموم رو، قاعده رو متابعت میکنه، ولی خب قبول بکنیم بله اینجا هم جاریه، ولی بیشتر از این لازم نیست، چون مسئله نیست که ثمره فقهی داشته باشه این قسمتش. سوال دومی شده که شما میگید اصل عدم ولایت یا به تعبیر روز عدم صلاحیت اماره است. اماره اینجوری میگن یک پدیده ایست که علا حکم شرعی دلالت بکنه، ولو به حسب زن، ولو به اعتبار حجت. مثل که میگیم خبر واحد اماره است. خب خبر واحد یه مفاد حکمی داره، یا میگیم اقرار اماره است، خب یک مفاد داره. از یک جعل شرعی خبر میده، اینو میگن اماره. خب اینجا که اماره نمیخواد از جعل شرعی خبر بده، میخواد از عدم خبر بده. این پاسخش اینه که کسی نمیتونه قائل بشه اماره یعنی اماره علا اعتبار شرعی. حالا اگر خبر واحد مفادش نفی وجوب جمعه باشه اماره نیست، دال بر عدم الحکم باشه، که آلگاهی میگن حکم عدمی، که درستش عدم الحکمه، اونجا اماره نیست، یا در مثل اقرار شخص که هازا لزید، خود این که بر حکم شرعی اماره نیست، بلکه از درونش حکم شرعی در میاد، که پس اینو باید داد به زید، از امر گرفت داد به زید، چون داره اقرار میکنه. خیر، اشتباه نشه، اماره اینم اضافه کنم، یا بر مسلکی کسانی که میگن اصلا اماره درش جعل حجیته، مثل آقای آخون که اگر به واقع اصابت کند فهوه و الا هیچه، حکم ظاهری هم قبول ندارن. آیا اونها نمیگن اماره؟ مسلم میگن و به طور مطلق هم میگن، نه به شرطی که اصابت به واقع کنه، اصطلاحا میگن اماره است. بنابراین معطل نشیم، ببینید اصل عملی نشان اصلیش اینه که نشان به اصطلاح در زبان اخذ شک نیست، زبان اخذ شک نیست، در حالی که در غیر اماره اصل عملی زبان شکه. ما در اصل عدم الهیه نمیگیم که حالا که شک داری چون نمیدانی استصحاب کن کذا رو، میگیم عدم ولایت افراد بر دیگران مطابق همه خردمندان و عقلاست، اصل عقلاییه، این عقلایی بودنش امارش میکنه و عدم اخذ شک. البته فراموش نکنید که ما میتوانیم با زبان اصل عملی در جایی که شک داریم این اصل رو تقریر کنیم، ولی همونطور که عرض کردم نیازی به این تقریر نیست. به عبارت دیگه که اینو جدیداً دارم عرض میکنم، دقت کنید، توی تعابیر چند وقتم نبوده، یه دفعه شما خود اصل رو میخواد جاری کنید، اصل اماره است، اما اگر خواسته باشید یه موردی اثرش رو بار کنید، مثلا نمیدانید که این قضاوت اثری مترتب میشه برش یا نه، بگیم خب شک داریم، اصل عدم ترتب اثره بر این قضاوت، ولذا اگر هو کرد که هازا لزید ولی قبلا مال زید نبوده یا دست زید نبوده، بگیم این اثر مترتب نمیشه. یا اگر گفت این معامله صحیح است، بگیم نه مترتب نمیشه، اصل فساد جاریه. میشود تصور کرد اصل عملی را، ولی این که بگیم نفس اصل، نفس عدم ولایت یک اصل عملیه با کمک استصحاب، پس اگر کسی استصحاب رو قبول نکرد اینم قبول نمیکنه، نه، الان ما استصحاب رو در شبهات حکمی قبول نداریم. آیا اصل عدم ولایت رو در قضاوت زن حالا ما از جهت دیگه قبول نداریم، میگیم اطلاقات عدله رو داریم و الا نمیتونیم جاری کنیم؟ یا اگر در گستره اختیارات فقیه مثلا شک کنیم، نمیتونیم اصل عدم ولایت جاری کنیم؟ یا حتی اختیارات معصوم علیه السلام نمیتونیم جاری کنیم، با اینکه ما استصحاب رو در شبهات حکمی قبول نداریم؟ اون یه اصل عقلایی دلیل خودشو داره، آثارش هم بار میشه، حالا اثرش حکم باشه یا عدم الحکم باشه، اون اشتباه نشه. یه مقدار طولانی شد رد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یک بحثی ما برای بار دوم مطرح میکنیم، سالها گذشته در بخش الفاظ ما مطرح کردیم که مواردی پیش میاد که دو دلیل تعارض میکنن، برخی اون رو مصداق تعارض غیر مستقر میدونند، ولذا این دو تا دلیل رو آشتی میدن، جمع میکنن، و برخی نه، مصداق تعارض مستقر میدونن. یک مورد اونجایی که عام و مطلق تعارض کند. مثالشو دیروز زدیم، مثال فرضی هم زدیم که سنگینی بحث رو مقدار تخفیف بده، ولی تو شریعت گاهی پیش میاد تو ادله. مولا فرموده است لا تکرم الفساق، عام، الف جمع محلا بلا. از اون طرف اینجوری میگفتیم، میگفتیم گفته هر کس به استادش بی احترامی کرد موظف از عالمی را اکرام کند. اکرم عالما. خب این لا تکرم الفساق، اکرم عالما، نسبتش عام خاص منوج چه میدونید؟ لذا فاسق غیر عالم، عالم غیر فاسق، عالم فاسق، عام خاص منوج هم از مصادیقی است که اگر این جهتی که الان میگیم نبود مسلم تعارض مستقر بود. حالا در اینجا آیا اون تعارض مستقر هست یا در اینجا باید بگیم نه نه تعارض بدویه؟ عده‌ای دست آوردن بالا و گفتن آقا اجازه هست، حالا اینا تعابیر میکنیم تو ذهن بمونه، اینجا اصلا تعارض نیست. کی این حرف رو زده؟ خیلی ها، از جمله شیخ انصاری قدس سر رو. جناب شیخ نظرش اینه که اذا کان احد و دلیلین عاما لا تکرم الفساق و الاخر و مطلقا اکرم عالما یا اکرم العالم، اینجا نگی تعارض مستقر، یقدم العام علی المطلق در مجمع. چرا؟ برای اینکه لا تکرم الفساق ببینید چون عامه، در دلالتش بر عموم تنجیزیه و منتظر هیچ کس و هیچ چیز نیست. دلالت فساق بر همه فساق، عالم و غیر عالم، که هیچ کوتاهی توش نیست. تو فارسی هم میگیم هیچ فاسقی، کلمه هیچ رو میاریم، هیچ، لا تکرم هیچ فاسقی را. اما در مطلق به ما یاد دادن، گفتن مطلق دلالتش تعلیقیه، به این معنا که از عدات عموم که توش نیست، هری، هیچی تو فارسی اینا نیست. عالم، یک موردم بهش میگن عالم، به هر صفتی باشه میگن عالم، درست، اما باید مقدمات حکمت جاری بشه، مگه نباید بشه؟ مقدمات حکمت هم که بگیم مولا در مطلقی گفته، قید نیاورده، در مقام بیانم بوده، هیچی نیاورده، پس شمول داره. اینجا مقدمات حکمت جاری نیست، چون تا میخواد بگید عالم هم فاسق و میگیره هم غیر فاسق، میگیم نه اینجا فاسق و نمیگیره، بیان داریم، قرینه داریم، بیان اون عامه هست. اینو دوست دارم دقت کنید، ببینید هر جا دو چیز با هم درگیر بشن، یکی اقتضا داشته باشه، یکی لا اقتضا باشه، یکی تنجیز باشه، منجز باشه، یکی معلق باشه، در اینجور موارد هیچ وقت تعارض در نمیگیره، چون لا اقتضا به نفع اقتضا عقب میره، معلق به نفع منجز عقب میره، و اینجا مطلق دیگه اطلاق نداره. به همین خاطر اینو بیدید دست آقای شیخ، میگه اینا تعارض ندارن. البته پشتوانش هم عرفه ها، باید برسونمش به عرف اینجوریش کنیم، تعارض ندارن. شما میخوای عالم اکرام کنی، برو غیر فاسق. این فرمایش شیخ. پس نتیجه این میشه که در تعارض عام و مطلق عام مقدمه و تعارض در واقع میشه غیر مستقر. این در واقع مثل عام خاص مطلقه. چطور اونجا جمع عرفی میشد اینجا هم جمع عرفی میشه؟ اینجا دقت کنید ها، منظور اینه، میخوان بگن اینا جمع عرفی میشه. این فرمایش شیخ اعظم. ببینید اگر برگر رو داشته باشید یا خود کتاب رو از طریق نرم افزار یا هرچه بیارید، کلام شیخ انصاری رو من یه لحظه میخونم، چون کار داریم یعنی بعد راحت میشیم با این دقت میخونم کلام ایشون رو. ببینید: اذا کان احد الدلیلین عاما و الاخر مطلقا یقدم العام علی المطلق لکون ظهور العام تنجیزی، یا عام منجزه لان شموله لمورد الاجتماع بالوضع، عام دلالت وضعیه داره بر شمول، و ظهور المطلق تعلیقی هست. جالب بدانید که دلالت چند بر شمول از باب حکم عقل، نه از خود لفظ. خود لفظ اصل ماهیت رو میگه، نه هر توشه نه هیچ توشه. فإن ظهوره فی الاطلاق معلق علی مقدمات حکمت، و از مقدمات حکمت عدم البیان عام میتونه بیان باشه. فیسقط المطلق عن الحجیه نسبت به موردی که یکون مشمولا للعام، یعنی مورد اجتماع به نفع عام تمام میشه. نکته ای که میخوام براتون عرض بکنم اینه که جناب شیخ مشخص نکرده که مطلقی که مقابل عام عقب نشینی میکنه مطلق بدلی یا بدلی و شمولی. شمولی هم هست، چون ما دو تا مطلق داریم. یه دفعه میگه اکرم العالم، اکرام کن عالم را. البته میدونیم یه عالم بیشتر نمیخواد، چون هم نمیخواد بگه همه علمای عالم رو اکرام کن، ولی اطلاق شمولیه. اطلاق شمولی، البته اینجور نمیگن، در اطلاق شمولی میگن اصل ماهیت، مثل عالم را اکرام کن، منتها با اطلاق بیان میکنه. من گفتم یک فرد و اون عالم بدلیه، یه لحظه لفظا من اشتباه کردم. مثل احل الله البی، احل الله البی ولو هر بیعی هست، اما اطلاق شمولیه، همه بیها رو میگیره، ولی نه از باب وضع لفظ برای عموم. احل الله البيع غیر از احل الله کل بیعنه، یا احل الله البیوع، ولی همه رو میگیره، میشه اطلاق شمولی. اگر یک فرد از ماهیت رو بگیره میشه بدلی. حالا مسلم منظور شیخ اطلاق بدلی هست. مثالی که زدیم چی بود؟ بگه لا تکرم الفساق، بعد بگه اگر بی احترامی کردی اکرم عالما، یه عالمی رو اکرام کن. نکره بعد از مثبت بدون الف و لام اطلاق بدلیه. اکرم عالما یا اعتق رقبتن. حالا اگر اطلاق شمولی باشد، از یک بر میگه، از یه طرف میگه لا تکرم الفساق، اما از اون طرف میگه اکرم العالم، یعنی به جنس عالم احترام کن، هر عالمی میبینی احترام کن، ولی با لفظ مطلق میگه. سوال میکنم آیا کلام شیخ فقط میخواد درگیری اطلاق بدلی و عام رو بگه، یا شمولی رو هم شامل میشه؟ شک نکنید جناب شیخ مطلق گذاشته، مبهم گذاشته، ولی هر دو هست. چون دلیلی که میاره میگه مقدمات حکمت باید جاری بشه. خب میدانید مقدمات حکمت برای اطلاق بدلی باید بیاد، برای اطلاق شمولی هم باید بیاد. پس کلام شیخ از جهت مطلقی که میگه شامل شمولی و بدلی هر دو میشه. اینو عرض کردم، مثلا محقق عراقی از اول برده تو عام و مطلق شمولی، بدلی رو که مسلم گرفته، گفته بحثی نداره. شمولیشه که ممکنه بگیم تعارضشون مستقره. شمولیه که ممکنه بگیم تعارضشون مستقره. از اول گفته شمولی، تعارض عام و مطلق شمولی، اما شیخ اعظم از این جهت ساکت. دو، یه سوال دیگه، آیا شیخ اعظم فرق میگذاره بین این که عام و مطلق متصلا از شارع صادر بشه یا کل متصل یا منفصلا باشه؟ متصل باشه مثل اینکه بگه اکرم، کمون مثالمون لا تکرم الفساق و اکرم عالما یا اکرم العالم، متصل دیگه توی یه جمله، یا کل متصل جوری که متصل حساب کنن، مثل یه سخنرانی باشه پشت سر هم، حالا با یه مقدار فاصله. آیا باید فرق میکنه؟ بعضی وقتام که منفصله، مثل این که عام آمده 6 ماه بعد مطلق میاد، یا به عکس مطلق آمده عام بعد میاد. آقا فرمایش شیخ اعظم از این جهت هم هیچ تفصیلی نداره. این که میفرماید مطلق به پای عام که برسه فدا میشه، اصلا تعارضش میشه غیر مستقر و عام میشه قرینه او، قرینه آن، فرق نمیگذاره. الان خوندم عبارتو براتون، فرق نمیگذاره. اینم نکته دوم. لکن آقای آخوند خراسانی به این بیان راضی نیست از شیخ اعظم. ایشون چی میگه؟ دقت کنید، ایشون میفرماید که جناب شیخ، اگر مطلق و عامتون متصلن از مولا صادر بشه، حرف شما درست، یعنی مطلق فدای عام میشه و عام میشه قرینه اون مطلق، چون در خود مقام تخاطب به قول آقای آخون، همون متصلن مقام صحبت، چون در همون مقام تخاطب عام آمده مطلقم آمده و مطلق دیگه کمر نمیگیره، اینطور میشه دیگه، مطلق کمر نمیگیره، چون مطلق آخون میفهمد، ما هم قبول داریم بله باید مقدمات حکمت درش جاری بشه، با وجود عام دیگه مقدمات حکمت در مطلق جاری نمیشه. اما اگر متصل نبود، منفصل بود، اینجا مطلق شما شرایط اطلاق و انعقاد اطلاق جمعه. براتون مثال میزنم، مثل این که یه زمانی مولا فرمود اکرم العالم یا اکرم عالما، اعتق رقبه، بعد از مدتی با کفار رابطه تیره شد، فرمود هیچ کافری رو نه آزاد کن، بله اکرام کن، هیچ اکرام نکن، مثال عوض نکنم، بعد از مدت ها گفت لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق. اینجا شما میخواد بگید این عام بعدن آمده جلو ظهور اطلاق رو که قبلا آمده میگیره؟ نمیگیره. چون این که گفتند مطلق عدم البیان شرطشه، یعنی بیان برخلاف، در خود مقام تخاطب، نه تا ابد، حالا یه بیان 6 ماه بعد بیاد، اطلاق منعقد شد، اکرم عالما، اکرم العالم، اطلاق منعقد شد، بعد یه عام اومده، بعد با اون مطلق عام خاص منوچه، اینجا تعارض مستقر میشه. عبارت سری میخونم، ان ملاقات آخون، ان ظهور المطلق معلق على عدم البیان، این درست، اما فی مقام تخاطب، لا على عدم البیان الى الابد، فما انقطاع الکلام و تحقق و عدم تحقق بیان متصلا به اون کلام ینعقد ظهور برای مطلق. وقتی ظهور برای مطلق درست شد، شش ماه بعد که یه ظهوری عموما برخلاف این مطلقه میشه تعارض و دیگه وجهی نیست که شما مطلق رو فدای عام کنید و عام رو مقدم کنید بر مطلق. خب اینم یه حرف خیلی قشنگه، دو تا فحل اصولی قشنگم محل دعوا معلومه. حالا یه آقای آمده میخواد داوری کنه بین این دوتا، آقای خویی، ایشون میفرماید به نظر من حق با شیخ، حق با شیخ. فرقی نباید بزنیم که متصلن این دوتا بیان یا منفصلن، چون حتی اگر فرض کنیم عام منفصلن بیاد، من که مثالی هم زدم که عام بعد بیاد و دیگه هر چی میخواد مطلق آب بیاندازه ریشه به دواند دوانده باشد، اول اینجور گفتم دیگه، ولی مطلق وقتی میاد اگر بیان همون موقع نیاد از طرف مولا درسته، منعقد میشه اطلاقش، ولی این معلق نه تمام بشه، معلقه که تا آخر بیان نیاد. اگر شش ماه بعد آمد باز این صلاحیت برای بیان بودن پیدا میکنه. نمیگیم که این شش ماه منتظر بمانید و ما چه میدونیم بناس یه عامی بیاد، نه، شما مطلقا عمل کنید، فتوام بدید، ولی شش ماه بعد که اومد معلوم میشه که این مطلقه از اول مطلق نبوده. بازم میگیم تا شش ماه حکم به اطلاق میکنی، از حالا به بعد دیگه به این اطلاق عمل نمیکنیم، و قبلش به این اطلاق عمل میکردیم، اما نه اینکه در واقع مطلق مطلق بوده و ما اشتباه نمی کردیم و واقعا از اول بوده، مثلا حالا به بعدش عوض شده، این که یه نوع نسخه. ببینید آقای خویی یه چیزی این وسط درست میکنه که نمیگه وقتی عام شش ماه بعد اومد، یعنی نمیگه که ما هم تو منتظر بمانیم، منتظر عدم البیان بمانه، میگه نه مطلق اومد شما داوریتون رو بکنید، بعدم که مطلق میاد میگه از حالا به بعد دیگه داوری نکنید، اما نمیگم که از اول حکم مطلق بوده، میگه از اول حکم مقید بوده. خب ما نمیدونستیم. نظیر کجا؟ نظیر جایی که فرض کنید اصل عملی جاری کردیم. اصل عملی لا اقتضاست دیگه، به این معنا که نسبت به امارت معلقه، به همین خاطر میگن الاصل و اصلون حیث لا دلیل. اگر شما یه اصلی جاری کرد، اصل براءت، اصل احتیاط، شش ماه بعد اماره آمد، بازم اصل جاری میکنید؟ نه دیگه، چون اصل جریانش به عدم البیان یعنی عدم الاماره مشروطه، اماره اومد. اما اینطور هم نیست که اصل رو جاری نکنید شش ماه، یک سال، تا وقتی که اماره نیا جاری میکنید. وقتی اماره آمد ولو کش میکنید که از اول حکم الهی این بوده و من اگر اصل جاری می کردم عذر دارم، ولی مراد جدی اینه ها، مراد جدی اینه، ولی در حسب ظاهر ما به همون اصل عمل می کردیم. لذا آقای خویی، حالا من تعبیر به آقای آخوند می میگن که آقای آخوند، اگر شما می خواد بگید که مطلق اطلاقش منعقد میشه با عدم البیان، درست، ولی اگر میخواد بگید تعارض در نمیگیره حتی بعد از آمدن عام، که همین رو میخوادشون بگه ما قبول نداریم، تعارض در نمیگیره، تعارض میشه غیر مستحب. پس حق با شیخ اعظمه. اگر دقت کنید در تعارض عام و مطلق ما سه تا موج ایجاد کردیم. موج اول از شیخ بود، موج دوم از آقای آخوند بود و موج سوم از آقای خویی بود به نفع شیخ اعظم. اینجا آقایان بعضی کلمات دیگه هم هست، مثل کلمات محقق عراقی که فرقش هم با دیگران اینه که ایشون از اول فرض رو برده در اطلاق شمولی، در حالی که در کلام شیخ و حتی آقای آخوند و حتی آقای خویی، دارید ملاحظه میکنید، اینا بحثشون مطلق مطلقه، به عبارت دیگه شمولی و بدلی. منتها شیخ اعظم بین اتصال و انفصال فرق نمیگذاشت، مثل آقای خویی که تصریح میکنه. حالا شیخ ساکت بود اما آقای خویی که تصریح هم میکنه فرقی نمیکنه، ولی آقای آخوند تفصیل میداد. در اینجا آقایان من نگاه میکردم کلمات رو، دیدم مرحوم آقای سعد هم چیزایی برای گفتن داره و بیان کرده مفصلتر از دیگران. احساس کردم که باید قدری هم با کلام ایشون معنوس بشیم در مسئله، مخصوصا به یه مبنایی اشاره کرده از آقای نائینی مقابل مشهور که بحث فردامون هست. من دوست دارم شما ضمن این که این سه کلامی که امروز خواندیم مطالعه میکنید و روش فکر کنید. ببینید حالا آقای خویی که حرف جدیدی نداشتن، تایید آقای شیخ بود، حق با شیخ یا با آقای آخونده؟ خب چرا؟ راهش چیه؟ اینجا هاست که طلبه مستعد رو آماده میکنه با چند سال درس خارج، فکر کنید. بعد البته ادامهش هم حرف آقای سعد رو ببینید. اولا حرف آقای سعد فهمیدنش قدری سخته اینجا مثل جای دیگه، اولا مطالعه کنید تا فردا پیش مطالعه، خیلی قشنگ میشه آدم وقتی پیش مطالعه میکنه، بعد که استاد بیان میکنه حال میکنه، درست فهمیده باشه حال میکنه، اشتباه هم فهمیده باشه حال میکنه، نفهمیده باشه و بداند نفهمیده خیلی دقت میکنه ببینه اینجا که گیر داشت استاد چجور بیان میکنه. و البته بعدم روش فکر کنید بالاخره حرف ایشون تا چه پایه درسته. انشاءالله فردا کار زیادی داریم با هم. الحمدلله رب العالمین.